آواره کرد. اندکی گر گم شوم، این راه کم گم می کنم. تا غبار وادی مجنون به یادم می رسد، آسمان بر سر، زمین زیر قدم گم می کنم. رنگ و بو چیزی ندارد غیر اجزای بهار، هرچه از خود گم کنم با او به هم گم می کنم. عالم صورت بیرون از پرده تنزیه نیست، در صمد دارم تماشا گر سنم گم می کنم. دل نمی ماند به دستم، طاقت دیدار کو؟ تا تو می آیی به پیش آیینه هم گم می کنم. قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد، نامه ای دارم که هر جا می برم گم می کنم. دم مزن از جستجوی شوق بی پروای من، هرچه می یابم ز هستی تا عدم گم می کنم. بر رفیقان بی دل از مقصد چسان آرم خبر، من که خود را نیست تا آنجا رسم گم می کنم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی شنیدید بسیار زیبا و عاطفی با بیتایی که حس و حال خوبی داره. دل نمی ماند به دستم، طاقت دیدار کو؟ تا تو می آیی به پیش آیی نه هم گم می کنم. میگم من تحمل دیدارتون رو ندارم، چون وقتی که به دیدارتون مواجه میشم از خود بی خود میشم و دل دیگه به دستم نمیمانه. در اینجا دل را به آینه ای تشبیه کرده که انسان به وسیله دل خودش خداوند را میبینه، و به همین دلیل در شعر ما بسیاری مواقع دل عاشق یا دل عارف به آینه تشبیه شده. منتها میگه که تا وقتی که تو به سراغ من میایی یا تو به پیش من میایی، من او آینه را هم گم میکنم که در واقع همو دل من باشه. قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد. میگه من قاصد هستم. قاصد چه سرزمینی؟ سرزمین فراموشی. نامه ای دارم که هر جا میبرم گم میکنم. چقدر تعبیر زیبایی است. یعنی انسان نامه ای داشته باشه و خواسته باشه او رو به جایی برسانه، مثلا به مقام او معشوق برسانه، ولی وقتی که میره خود نامه رو گم کنه. یک بیت دیگری در این غزل هست که یک مقداری توضیح بیشتری میطلبه، و او بیتی هست که در او صمد و صنم داره. بیدل بسیاری مواقع از این دو کلمه که با هم تناسب آوایی هم دارن استفاده کرده. صنم به معنی بت هست و صمد به معنی ذات خداوند هست. الله الصمد، ذات بی‌نیاز خداوند. و بیدل اینها رو بسیاری مواقع در برابر هم قرار میده. یکی از اینها رو منزه میدانه یعنی صمد، و یکی دیگر در عالم تشبیه یعنی صنم. در جای دیگه ای هم اتفاقا در غزلی داره، میگه که صمدی لیک در این انجمن عجز نگاه، به چمنسازی آثار صنم میایی. در واقع دو عالم تعین، عالم مادیات که صنم یا بت از ماده ساخته شده، و عالم تنزه، عالم بیمثال خداوندی رو در برابر هم قرار میده. و در اینجا میگه که همین صورتی هم که ما میبینیم به هر حال خارج از پرده تنزیه نیست. یعنی این چیزهایی که ما در جهان میبینیم هم تصور نکنید که ما را از او تنزیه دور میکنه. میگه که اگر من سنم را هم گم کنم، در عمل سمت را تماشا میکنم. و به نوعی میتونیم بگیم که از این گم کردن سنم به یافتن سمت میرسه، یعنی ذات خداوند. دعوی خضر طریقت بودنم آواره کرد، اندکی گر گم شوم این را کم گم میکنم. خضر در باورهای اسلامی یکی از پیامبرانی هست یا یکی از شخصیت‌های دینی هست که عمر جاویدان پیدا کرده و به آب حیات در واقع راه یافته. و کاری که میکنه این هست که بسیاری از مردم را که در بیابانها گم میشن و سرگردان میشن و بیم هلاکت اونا میره راهنمایی میکنه. و در باورهای مردم بسیار اتفاق میفته که کسی میگه که من در راه گم شده بودم و یک پیرمرد با لباس سبز، چون خضر با سبزی ارتباط داره، به معنی رنگ سبز هست دیگه، اخضر رنگ سبز هست در عربی، و میگفتن که یا بسیاری ها این را روایت کردن و قصه کردن که یک پیری با لباس سبز مثلا آمد و ما را نجات داد. خب من به اصل واقعیت این قضیه یا حقیقت رو نمیپردازم، بلکه به این اشاره میکنم که به هر حال خضر در ادبیات ما نمادی از راهنمایی و راهبری دانسته میشه. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. حافظ هم میگه، ولی بیدل در اینجا میگه که این که آدم ادعا بکنه که من خضر طریقت دیگر هستم، یعنی دیگرها را به راه راست هدایت میکنم، خود همین نوعی آوارگی است. آدم اگر در این مسیر گم بشه، اون موقع است که گم نشده. یعنی گم نشدن و یافتن واقعی در این هست که انسان در این مسیر گم بشه و از ادعای این که دیگران را راهنمایی میکنه و از گم شدگی نجات میده پرهیز بکنه. خدا حافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا را سکت بسیار است در حرف زبان بیدل، سکت بسیار است در حرف زبان بیدل، سکت فرسای حضورم، سکت فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز. تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
به لحظه پخش برنامه کنکاش رسیدیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
کنکاش.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان محترم، در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. ضمن تبریک این ایام در برنامه این هفته کنکاش به عوامل و دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دلایل ماندگاری و دستاوردهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم بخش‌هایی از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در این خصوص بشنوید.
من نمیتوانم اسمی روی این نهضت بگذارم الا اینکه نهضت اسلامی و به قدرت اسلام و به قدرت ایمان بود. اگر قدرت ایمان نبود، امکان نداشت با دست خالی یک ملتی بر این قدرت‌های شیطانی غلبه کند. این قدرت اسلام و قدرت ایمان بود که مردم را به وحدت کشاند و این وحدت و قدرت ایمان بود که مردم را به پیروزی کشاند. باید ملت ایران این پیروزی را و این نهضت را حفظ کنند. اگر این نهضت خدای نخواسته رو به سستی گراید، باید مهیای اعاده مصیبت‌های سابق باشیم. اگر تفرقه ای بین ملت ما حاصل بشد، اگر دست های جنایتکاری بین ملت ما را تفرقه بیندازد، باید ملت باز خودش را مهیا کند برای اختناق ها و برای چپاولگری ها و برای عقب ماندگی ها. رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدا و اتکال به اسلام بود. این رمز را ملت ما نباید از دست بدهد.
شبیه ترین حادثه به معجزات انبیا این حادثه پیروزی انقلاب بود. مگر کسی در مخیلش می گنجید کشوری تحت سلطه آمریکا، اسیر فرهنگ غربی، اقتصاد به کلی در مشت دشمنان قدرتمند بین المللی، از لحاظ نظامی ضعیف، از لحاظ حیثیت بین المللی منزوی، یک چنین کشوری ملتش بلنجن علیه همه این نمادهای قدرت پوشالی مادی پرچم اسلام رو بلند کنند در دنیای مادیگری در مقابل شرق و غرب. آمریکا و شوروی در 100 مسئله با هم اختلاف داشتند، اما در یک مسئله با هم اتفاق داشتند و اون یک مسئله عبارت بود از زدن انقلاب اسلامی. انقلاب در مقابل اینها بیسته، پیروز بشه، موفق بشه، اونها رو به عقب نشینی وادار کنه. کی باور میکرد؟ اما شد. این درسه. هیچ حادثه بزرگی، هیچ مانع بزرگی، هیچ قدرت بزرگی وجود ندارد که بتواند در مقابل اراده راسخ یک ملت مقاومت کند.
شنوندگان گرامی، همانطور که گفته شد، در این برنامه عوامل و دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دلایل ماندگاری و دستاوردهای آن را بررسی میکنیم. از محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، پرسیدم چه عوامل و دلایلی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نقش داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک برای رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی دارای مؤلفه های عظیم و ارزشمندی بود که توانست به عنوان یک انفجار نور درخشش خودش را به نمایش بگذاره و فروغ این انقلاب بسیاری از مناطق، سرزمین ها، امت ها، ملت ها و کشورها را تحت شعاع و تحت تأثیر قرار داد. اولین عامل عمده و اساسی رشد یافتگی ملت ایران بود که مردمی شریف و فرهیخته ایران اسلامی با تجربیاتی که کسب کرده بودند و با رشدی که یافته بودند و با فرهنگ بالایی که داشتند توانستند با یک انسجام و اتحاد و همبستگی و همدلی یک حرکت عظیم انقلابی را در برابر یک حاکمیت دشخیم و استکباری و سرسپرده استکبار جهانی ساماندهی بکنند. نکته دوم رهبریت روحانیت بود. روحانیتی که ارزش‌های دینی برایشان مهم بود و در حوزه دین و اخلاق و مکارم اخلاق و آموزه‌های مکتب اسلام تربیت شده بودند که در پیشانی این مجموعه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک فرد وارسته و یک مرجع تقلید و یک زعیم بلا منازعه حوزات علمیه که بر دلهای مردم حاکمیت داشت و محبوبیت او از مردها فراتر بود، همه امت اسلامی یک نگاه معنوی خاصی به ایشان داشتند که سکانداری کشته انقلاب را بر عهده داشتند. عامل سوم خستگی مردم از دخالت‌ها و از تجاوزات استکبار جهانی بود که با حضور آمریکایی‌ها در اون شرایط و تحقیری که ملت‌ها می‌شد از آدرس استکبار جهانی، از آدرس آمریکا، طبعا مردم را به سطوح رسانده بود و نیت‌های سازنده‌ای که رهبران انقلاب داشتند که هدف اونها واقعا اصلاحات در جامعه بود.
از سید جواد وحیدی، دیگر کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، هم پرسیدم چه عواملی سبب خیزش مردم ایران، بروز انقلاب و در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران. پیروزی انقلاب اسلامی ایران عوامل متعددی داره. یکی این که در ایران قبل از انقلاب، یعنی زمان پهلوی و قبل از پهلوی، متاسفانه استقلال وجود نداشت. آنچه که بر سرمایه‌های این کشور حاکم بود و سلطه داشت بر سرمایه‌ها و ذخایر این کشور و بر سیاست و نظام و ساختار رژیم قبل از انقلاب بیگانگان بودند. غربی ها هم بر اقتصاد و هم بر کشاورزی، بر صنایع، بر معادن، در حوزه نظامی مسلط بر ارتش و استخبارات دست ساخته غربی ها، اینها بودند که بر ملت ایران حکومت میکردند و شاه یک عروسکی بود که به دست عوامل خارجی و مخصوصا غربی ها میچرخید. نکته بعدی این بود که مردم ایران از آزادی برخوردار نبودند. مستشاران و نظامیان و تکنیکن‌های غربی که در ایران بودند، هیچ کدام اینها مردم ایران حق نداشتند به اونها چیزی بگن. به نظام پهلوی و خاندان پهلوی کسی حق نداشت چیزی بیان کنه علیه اونها یا در نقد اونها. آنچه که مسلط بود بر مردم ایران و ثروت مردم ایران تاراج میکرد یک خانواده و یک فامیل خاص، و از طرف دیگر ارزش‌ها و باورهای مردم ایران مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی که پوشش و عفت و حجاب جز باورهای کهن مردم ایران بود و بعد از ظهور اسلام مردم ایران از بابت تدین دین اسلام مورد قبول داشتند، با برنامه های رژیم پهلوی مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی، حیا و کوشش زنان ایرانی، اینها همه باعث شد که مردم ایران دست به خیزش عظیمی رو بزنند.
نقش و جایگاه رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران چگونه بود؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
رهبری اساس هست. هر حرکت و جریان رهبریت خیلی مهم هست، سرنوشت ساز و تعیین کننده. اگر رهبر یک رهبر خود ساخته باشه، مردم را در مسیر درست هدایت میکنه. اما اگر رهبر هنوز به کمال لازم نرسیده باشه، خود را نساخته باشه، کنترل بر نفس و هوای نفس خود نداشته باشد طبیعی است که از این خیزش ها و از جنبش های مردمی سوء استفاده میکنند، کما اینکه ما در عرصه های مختلف سیاسی در کشورهای مختلف دنیا شاهد این قضیه بودیم. رهبر انقلاب و پیشوای انقلاب اسلامی ایران یک شخصیتی بود قبل از آنی که رهبر سیاسی باشه، رهبر معنوی ملت ایران بود، یک مرجع تقلید بود. مردم با جان و دل از فرامین او تبعیت میکردن به عنوان یک امر دینی، به عنوان یک آموزه دینی، به عنوان یک هدایت اساسی مکتبی. از این جهت نقش رهبری بسیار تعیین کننده بود در جهت دهی انقلاب. امام خمینی از جهات مختلف یک انسان کامل و وارسته ای بود، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ تدین و معنویت، که یک جایگاه خاص در جمله عراق، ایران، افغانستان و پاکستان و بسیار از کشورهای دیگر قبل از انقلاب مقلدی ایشان بودند. لذا این فاکتورها تاثیرگذار بود. لذا رهبری در هر برهه‌ای و در هر شرایطی تعیین کننده است. یک رهبری که باید ویژگی‌های لازم مثل علم و دانش، وارستگی و خودساختگی، شجاعت لازم و بصیرتی قابل توجه داشته باشه، رهبری که آگاه به شرایط زمان خود باشه. امام خمینی به خوبی واجد این شرایط بود که آگاهی به زمان خود بود. امام واقعا از شرایط و اوضاع جهان روز خود آگاهی کافی داشت، علم لازم داشت، تدین لازم و در عین حال شجاعت لازم و ایثارگری.
تفاوت نقش رهبری در انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلاب‌ها و خیزش‌ها چه بوده و چگونه می‌تواند راهگشا باشد؟ دیدگاه آقای وحیدی را در این مورد بشنوید.
انقلاب‌های متعددی را در جای جای دنیا ما در تاریخ مشاهده می‌کنیم، در همین تاریخ معاصر خود و حتی در همین دوران اخیر که چیزی به نام بهار عربی یا بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اتفاق افتاد، در شمال آفریقا اتفاق افتاد و متأسفانه همین انقلاب‌ها منحرف شد و مسیری رو که خواسته مردم بود نتوانست طی کنه. علت شکست این حرکت‌ها و نهضت‌ها شما مشاهده میکنین که در مصر بعد از 60 سال مبارزه اخوان المسلمین توانست قدرت رو به دست بگیره و انقلاب مردم مصر به پیروزی برسه، اما متاسفانه به خاطر خلای رهبری قوی الهی مردمی این انقلاب ها به ثمر نرسید و با شکست مواجه شد. اون چی که انقلاب اسلامی ایران را پیروز کرد و این پیروزی انقلاب منجر به تشکیل حکومت شد و با این که این حکومت برخواسته از انقلاب با تعرض خارجی 8 ساله حزب بعث مواجه شد، با تحریم‌های متعدد غربی و شرقی مواجه شد، عوامل نفوذی خارجی در درون انقلاب دست به ترورها زدن و شخصیت‌های متفکر و رهبران اصلی انقلاب را ترور کردند و به شهادت رساندند، همه این تنگناها و فشارها انقلاب اسلامی و حکومت برخواسته از انقلاب اسلامی توانست به مسیر خود ادامه بده و شکوفاتر از قبل بشه، نقش اساسی و مهم را در این حرکت عظیم رهبری او ایفا میکرد، چی در زمان حضرت امام، چی بعد از حضرت امام توسط حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری. رهبری امام نکته اولش این بود که امام برخواسته از خود مردم بود، از متن مردم بود، با مردم بود و پیش برد هم جنگ و هم گرفتاری‌هایی که در درون نظام بود و تنگناها و مشکلاتی که وجود داشت، در همه این مسائل امام تکیهش به خدا و خلق خدا بود و مردم تکیه داشت و در همه این عرصه‌ها تأکید بر حضور مردم در صحنه داشت. لذا هم رهبری متکی به خدا بود، مرد الهی بود و هم با مردم بود و چیزی از مردم پوشیده نداشت، از عقلانیت هم برخوردار بود، فهم درست از دین داشت. این مجموع این عوامل باعث شد که رهبری جمهوری اسلامی ایران در زمان حضرت امام و بعد از حضرت امام که همون مسیر را طی می‌کرد، این انقلاب و این حاکمیت پایدار بمانه.
انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 4.5 دهه که از عمر آن گذشته چه دستاوردهایی در عرصه‌های مختلف داشته؟ بشنوید که آقای مختاری در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
بعد از انقلاب ملت ایران به خودکفایی رسید و توانست روی پای خود بیسته، تحریم‌ها را پشت سر بگذارد. این اتکا به نفس که از آموزه‌های رهبری انقلاب بود سبب شد ایران را تبدیل به یک قدرت بسازه که دیگران از این قدرت چشم بزنند. در عرصه نظامی ما شاهد بودیم در 8 سال دفاعی مقدس ایران اسلحه و امکانات دوربرد نداشت و بعضی کشورها حتی امکاناتشان در اختیار ایران قرار نمیداد و تسلیحاتشان به فروش نمی‌رساند. اما بعد از انقلاب فعلا بسیاری از کشورهای قدرتمند چشم و امیدشان به تسلیحات ساخته شده ایرانی هاست. اینها بالاخره کار است که صورت گرفته، پیشرفت است که انجام شده. در عرصه های مختلف فرهنگی ما دیدیم از یک ملت خمود و جمودی تحقیر شده یک ملت شجاع و رشیدی تربیت کردند. در همه لایه ها زنها و مردها، مخصوصا در قشر بانوان، ما میبینیم از سطح یک معلم گرفته تا سطح وزیر و مشاور رئیس جمهور و در بالاترین سطوح مدیریتی و سیاسی زنها نقش ایفا میکنند و در عرصه های تولید و در بسیار زمینه ها به خودکفایی رسیدند و در عرصه بین المللی به عنوان یک قدرت بازیگر منطقه‌ای و جهانی مطرح است، در حالی که قبل از انقلاب و در دورانش ها یک حکومت سرسپرده و تحت فرمان آمریکایی ها بود. الان به عنوان یکی از معادلات منطقه‌ای، یک قدرت منطقه‌ای برای تعیین سرنوشت یک منطقه، یکی از محورهای قدرتمند جهانی لااقل در منطقه هستند. اینها همه آثار و برکات انقلاب اسلامی بود که با مدیریت و پیشوایی و رهبری روحانیت و حضرت امام رحمت الله علیه و شاگردان بسیار کییس و برازنده که بعد از ایشان سکانداری را به دوش گرفتند و همچون مقام معظم رهبری.
مقاومت و پایداری از مؤلفه های مهم انقلاب اسلامی ایران است. کشورهای دیگر چگونه می توانند از این اصل برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود الگو بگیرند؟ نظر آقای وحیدی را در این خصوص بشنوید.
امام خمینی چی در مقابل رژیم پهلوی و چی بعد از آن در مقابل سران کفر، یعنی مستکبران که جوامع را به استضعاف میکشند، یک استراتژی رو مطرح کرد و اون استراتژی مقاومت بود که یا گزینه مقاومت هست یا گزینه ذلت، و این خودباوری را به ملت ایران و امت اسلامی و همه مستضعفان عالم داد که با مقاومت در مقابل مستکبران، ولو که ابزارهای ناچیز و از جهت ابزاری قابل مقایسه با دشمن نباشید، ولی استقامت شما باعث می شود که عزت پیدا کنید، و چی در زمانی که مورد هجوم نظامی قرار می گیرید، چی در زمانی که مورد تحریم اقتصادی قرار می گیرید، و چی در جاهایی که توسط نهادهای خود ساخته غرب مورد تحریم سیاسی قرار میگیرید، با مقاومت میتونید سرافراز بیاید بیرون. ملت افغانستان یک نمونهش هست که خب ما ملت فقیری بودیم و از نگاه تجهیزاتی با اتحاد جماهیر شوروی قابل مقایسه اصلا نبودیم، ولی با مقاومت هم توانستیم اشغال کشور خود پایان بدیم و هم توانستیم رژیم دست نشانده او را ساقط کنیم. در نمونه های این روزها شما در لبنان و فلسطین میبینید، خب رژیم اشغالگر قدس از حیث تجهیزاتی، استخباراتی و حمایت لوجستیک غرب اصلا با مردم محاصره شده غزه قابل مقایسه نیست. اما به پیروی از همین راهبردی که امام برای ما مشخص کرد، یعنی استقامت، توانست این رژیم را توسط یک عده مجاهدی که از سلاح‌های خیلی کته پایینی برخوردار بودند و محاصره و گرسنه بودند، توانست در مقابل رژیم اشغالگر قدس پیروز شود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 07947171144 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما عزیزان داریم، صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. لطفاً با ما همراه باشید با ادامه داستان شیون. بلاکه مرد، قنبر و باقیبای با جنبیدن آمدند. ناظر زوار جیغ زد: اوهو، اینها زندند. اول قنبر ایستاد و یک عطسه محکم زد، بعد مثل اینکه اصلا لنگ نبوده راه رفت. مردم با حیرت به قنبر نگاه کردند. قنبر دست به پایش کشید و خوشحالی کرد: پایم خوب شده، هیچ جایم درد نمی کند، تندرست شدم. باقیبای هم ایستاد و مثل قنبر عطسه بلندی زد. بدن پرخون و بی جان بلا را که دید گفت: شما چی کار کردید؟ چرا این را کشتید؟ گیر زبانش باز شده بود. سرش را بر جسد پرخون بلا گذاشت و گریه سر داد: از ما همیشه گناه است، همیشه خطاست. این بلا نبود، نعمت خدا بود، آمده بود ما و شما را از بدبختی نجات دهد. نعیم سوک گفت: چطور خوب گپ می زند، بیخی هوشیار شده. یعقوب به جسد خونین بلا نگاه کرد و گفت: با خدا معجزه است، من از اول در دلم میگشت که این بلا نیست، یگان ملک است که از عرش آمده. ما به حکمت خدا نفهمیدیم، عقل ناقص ما کار نکرد. خلیفه گفت: اگر ملک بود چرا اینقدر بدقواره بود؟ این سر و سنبل به ملائکه میخورد؟ باقیبای گفت: این چشم ظاهربین شما بود که او را زشت میدید، او خیلی زیبا بود. یعقوب گفت: این چقدر عبسقال شده، دیروز نان طلب نمی توانست، امروز چطور گپا می زند؟ باقیبای گفت: او ما را نخورد، ما را گرفت که هوشیار کند، تندرست کند. شما با چشم ظاهر خیال کردید که ما را خورده است، ما هم اول از ترس بیهوش شدیم. وقتی به هوش آمدیم دیدیم در یک خانه روشن هستیم، خانه‌ای که مثل قصر بود و تمام چیز داشت، فرش، ظرف، قلم، کتاب. همانجا بود که دیدیم خواندن و نوشتن می دانیم، دیدیم که فهم و دانش ما زیاد شده. یک شب که ماندیم همه چیز در دل ما الهام شد. یعقوب پیش آمد و از جیبش یک کاغذ در آورد، گفت: بخوان. باقیبای مثل آب جوی خواند، تازه گفت که چند جایش را اشتباه نوشته. یعقوب دست به دندان ماند. قمر سر جایش نشست و زار زار گریه کرد: اگر این ملک زنده می ماند همه ما را خوشبخت می کرد، دیگر شل و کور و دیوانه نداشتیم. خدا خوب عنایت کرده بود، ولی ما لایق شده نتوانستیم، ما عجله کردیم. نیم سوک تفنگش را انداخت و گفت: کاش من بدبخت را هم خورده بود. خلیفه هم اشکش برآمد: من به دست خودم را محروم کردم، کاش وقتی پشکم برآمده بود می رفتم. یعقوب گفت: حالا که شده، آدمی بنیادش بر خطاست، وای وای دیگر فایده ندارد. بیایید پیش خدا توبه و تضرع کنیم که از سر تقصیرات ما درگذرد. ما که از قصد نکشتیم، نشناختیم، نفهمیدیم. حالا که شناخته ایم با عزت و احترام یک جای خوب دفنش میکنیم. نعیم سرش را از سر افسوس تکان داد: ما مردم کی آنقدر طالعی داریم، به دریا که برسیم خشک می شود. ناظر زوار هم اشکش را پاک کرد: ما به دست خود ملک خدا را کشته ایم، خدا یگان عذاب بالای ما نازل نکند. یعقوب گفت: خدا دورله ما بندگان نمی کند، خدا بزرگ است، ارحم و راحمین است. ناظر زوار گفت: قربان خدا شوم، من اگر نعوذ بالله جای خدا بودم، یک سائقه نازل می کردم و تمام آبادی رو در می دادم. کار ما از بخشش نیست. یعقوب گفت: بس از دیگر، لابد تقدیر همین بوده. بیایید برای شیون کنیم، زنها بچه ها را هم بگویید بیاین، شیون کنیم که خدا گناه ما را ببخشد. زنها بچه ها که آمدند، جیغ و ماتم به هوا برخاست، همه به سر و صورتشان می زدند. یعقوب گفت: دور ملک حلقه بزنید. زنها اشک می ریختند و صورت خراش می دادند. مردان با لبهای آویزان دور ملک حلقه زدند و شروع کردند به سر و سینه زدند. گردا گرد ملک می چرخیدند و سینه می زدند. تا تاریکی شب شیون کردند. خورشید که غروب کرد، یعقوب گفت: جنازه را به منبر برده می توانید. نعیم گفت: نه بابا، این کوه خدا را کی تکان داده می تواند؟ یعقوب گفت: پس خیمه می زنیم و همینجا شب نگاهداری می کنیم. چند نفر قرآن خوان خوب بنشینند. قنبر و باقیبای هم حالا سواد دارند. چند نفر برفهای اطراف جنازه را جارو کردند و چند نفر دیگر هم خیز خیز چوب و نمد و پلاس کش کرده آوردند. استاد غلام حسین چوب را چهار طرف جنازه در زمین کاشت و پلاس‌ها را بالایشان انداخت. گفت: مقصد همان قدر شود که شب قرآن خوان‌ها را یخ نزند. یعقوب گفت: خیر است که یخ زدیم، مقصد خدا از سر تقصیرات ما درگذرد. یک پارچه سفید پاک هم بیاورید که بالای جنازه بیندازیم. خلیفه رفت از خانه‌اش یک پارچه سفید آورد و بالای جنازه انداخت، ولی پارچه نتوانست جنازه را کامل بپوشاند. قرآن خوان‌ها وضو گرفتند و گرد و گرد جنازه نشستند و با آواز بلند شروع کردند به قرآن خواندن. یعقوب گفت: از گوشت‌های نذر بیاورید برای قرآن خوان‌ها که تا صبح بخورند و بخوانند. قرآن خوان‌ها که شروع کردند، یعقوب به قنبر و باقیبای گوش داد. دید بسیار درست و سقه می‌خوانند. در دلش گفت: کاش مرا هم می‌خورد. تمام شب را هم گوشت خوردند و هم خواندند. صبح که دامن هوا خط انداخت، وضو تازه کردند و نماز را در منبر خواندند. سلام که داده شد، یعقوب گفت: حالا سرشته دفن را بگیریم، خوب نیست میت دیر بماند. خوب با تجلیل دفن میکنیم، شاید آمده که همینجا یک مزار شود. مهرها را جمع کردند و دست جمعی سر جنازه آمدند. خلیفه که پیش می آمد، تا دم خیمه رسید رنگش پیک برید. یعقوب که حال زار خلیفه را دید گفت: ها، باز چی شده؟ خلیفه چشمانش را مالید و گفت: یا چشمم خیره شده یا ته پارچه چیزی نیست. یعقوب سریع وارد خیمه شد و پارچه را که روی زمین افتاده بود برداشت. زیر پارچه هیچ چیز نبود. یعقوب یک لحظه لق لق نگاه کرد، بعد دو دستی به سرش زد و گفت: وای، ملک خدا غیب شده. صدای شیون از هر طرف به آسمان رفت.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093 794 71 71 44، در ایران 3800 226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. قصه عشق بازی. صدای زنگوله بزها و تله مراد در هم می آمیخت و در دل کوه با سنگ و صخره می خورد. با رفتی که مراد می زد، زمزمه هایی در دل هر کدام از بچه ها شنیده می شد. باعث این بزم باریکه آبی بود که از دل کوه زامی زد و بچه ها برایش یک نهور کنده بودند و با آن چشمه می گفتند. چشمه آنها که دلخوشی هر روزشان بود، خیلی که می پایید همان چند روز بهار بود. مراد تلش را از لب گرفت و بر رفقایش نگاه کرد که هر کدام در عالمی گم بود. حالا فقط صدای زنگوله بزها می آمد که از بس با کوه و دره عجین شده بود کسی نمی شنید. مراد گفت بیایید یک بازی کنیم. چه بازی کنیم؟ پادشاه وزیر که خیلی بازی کردیم، پشت و پهلوی من درد می کند از بس که هم دیگر را زده ایم. بیایید مردک غیچکی را بازی کنیم. ماد ایسا؟ نه، باشی. ماد ایسا خیلی غمناک میزند، بیخی دل آدم میگیرد. باشی خوب است که شاد میزند و غم و غصه را از دل آدم میکشد. باشی که زد همه بر میخیزیم و میخوانیم. خوب بیتای دلکش میخوانیم، از بیتای مست صفدر و سرخوش. این بازی هم خوب نیست، این هم که بیزدن و کوفتن نیست. کی طاقت چوب خوردن دارد؟ باشی بیچاره را که یعقوب یک روز تا بیگاه چوب زد، آنقدر زد که تا یک ماه پایش را به زمین مانده نمی توانست. کاش فقط زدن بود. کمبخت را پیش خود خواباند و پیچه های درازش را از سر قهر بیخ کنک کرد. کی طاقت دارد پیچهش بوچه بوچه کنده شود و از جایش جاله جاله خون بزند؟ تازه غیچک از کجا پیدا کنیم؟ غیچک پیدا کردن که سخت نیست. با جای غیچک یک کنتل میگیریم که یعقوب اگر شکست خورد خیلی دلمان نسوزد. آواز غیچک رو هم که نایب خوب در می آورد. رفت باشی سخت نیست، هر کس یاد دارد. ای او ای او ای او. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری. Thank you.
این داستان در مسیر روشنایی، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
امروز هم اکثر شهرهای ایران از جمله تهران ناآرام بود. در تهران جمعی از مردم به خیابانها ریختند و خواهان
بچیم همه تو کار ندارم، ولی میفهمه که پدرت از این کارا خوشش نمیایه. فکر میکنی من نمیفهمم که بیشتر وقت رادیو ایران تو گوش میگیری؟ نمیفهمم.
آل گناه خون نکدیم گناه کردیم مادر جان، میخواییم بفهمم مظاهرهای مردم ایران به کجا کشید.
آل قند مادر جان، مادر با ما تو چی فایدش میرس؟ اونا در ایران، ما و شما در افغانستان، با ما چی؟
مادر
جان مادر،
شما چی فکر میکنی؟ مردم پیروز میشن؟ شاه ایران شکست میخوره؟
چی بگویم بچه؟ او تو که یگان دفعه تلویزیون نشان میتنن مظاهرهشان میلیونیست، اتحاد دارن، بعیدم نیست که پیروز شون.
راستش نمیفهمم چطور برتان بگویم. دلم با مردم ایران است. باور کنن خوش داشتم امیال در ایران میبودم دمی اوضاع و احوال.
ببین بچه، شاه و عسکراش به مردم خودشان رحم نمیکنن. او وقت به موتوخ و هیچ اصلا خاطر جمع.
مادر جان عسکراش ها کشته میرن، اخبار شنیدیم.
صد نفر، هزار نفر بکشن، با میلیون ها نفر که حکومت اسلامی را میخواین چی میکنن؟ امان الله.
بله مادر.
سایکو مصروف گپ زدن با تو شدم.
خب
تو برم پدرت خبر شه، بگی بیبی که تابلت های خود خورده یا نه. تو خب مرا در گپ گرفتی.
خب راستی مادر جان یک گپه، چرا پیش دکتر نمیبریم پدر جانه؟ این روزا رنگ رویشان دگر رقم شده. شما حتما فهمیدین، متوجه شدم.
نمیفهمم بچیم، خودم متوجه شدم جانم.
خود دیگه
نمیره، خب پدرت میشناسی کلشخ است دیگه.
الله
اشتو کم نیست که مدس شکش کده ببرم پیش دکتر، میگه یک دفعه رفت ممو کفایت میکنه.
یک دفعه خب چیز نمیشه مادر.
حال تال نتی بچیم.
بله
یک قمر دگب نگی، برو خبر پدر جانت بگی تا خواه نرفته. بخیر.
پس شما حتما به پدرم تاکید کنین که دکتر برم. خب آل چی فایده ما تابلت شده؟
خیلی خوب بچم، برو برو تو برو.
یا الله
برش بگو که اگه چای صبح اونجا دلش میشه همونجا برش بیارم.
بچشم بچشم.
ای خدا
چرا جواب نمیده؟ یعنی خواست؟ نباید تا حال پدر جانم خواب باشن. پدر جان تابلتان خوردن؟ یا خدا پدر جان مادر بیا پدرم بیهوش شده، از تخت افتاده پایین. مادر جان بده دیگه.
چرا اقبا او اکسل میکنین؟ نتیجه آزمایشش چی است دکتر صاحب؟ مرا پریشان کردین.
دکتر صاحب از ما چیز را پت نکنن، خواهش میکنم. هر چی است بگوین.
راست میگه.
نه خیر، چیزی را شما پت نمیکنم. راستش دینمی قسمت چپ سرشون یک تومور دیدمشه.
تومور؟
یا خدا ادامه بده.
توضیحتون دکتر
صاحب، خواهش میکنم.
ببین همسرتون باید هرچی زودتر عملیات شوه.
یا خدا.
خب پس مشکل کار کجاست که با تردید گپ میزنن؟ بله
راستش
خب عملیات میگن، عملیات کنن دیگه.
بله میفهمم. راستش امکانات قسم عملیات اینجا فراهم نیست.
عجب.
باید توران صاحب در خارج از کشور برن اونجا عملیات شوه.
چی شنیدیم دکتر صاحب؟ گفتین خارج از کشور؟
بله متاسفانه.
خب خرجش زیاد میشه.
خرج زیاد میشه؟ بله
بله متاسفانه. مگم ای که بخواین ایران ببرین یا کشور هندوستان؟
خب اونجایی امکاناتی که شما میگن دارن؟
بله بله بله، هر دو کشور این امکانات دارن، با این تفاوت که هزینه عملیات نسبت به اروپا بسیار پایین از دو تا کشور. از ما میشنوین زیاد تال نتین، باید زودتر برسانیم.
حتما
دکتر سه
اقدام میکنیم. بخی بریم چه خاک سر خود.
ببین کبیر جان، تو رو به خدا کل شخی نکن. دکتر صاحب گفت که باید هر چی زودتر عملیات شوی. قبول نکنی این خدای نکده به خودت ظلم میکنی.
بله، یعنی خدای نکده راضی به خودکشی شدن شما.
آخه چرا خارج؟
خب پدر گلم، پدر خوبم، ما که برتون توضیح دادم امکانات اینجا برای قسم عملیات جوابگو نیست.
راست میگم،
یا باید هند بریم یا ایران، یک کدامش بالاخره.
کبیر جان یک چورت فکر نداره این.
مادرم راست میگه،
قتل دادنم نداره، هرچی طالبتی به ضرر خودت است. دکتر گفت هرچی زودتر باید عملیات شوی. میگم
مام شاهد،
امان الله بر سفارتین اقدام بکنه بر
بله
ویزا.
بله، یعنی شما بگوین امیال معرکت میکنه پدر.
هند؟
بله خو.
هند نبچه.
چرا پدر جان؟ علتش چرا؟
خوش ندارم اونجا برم.
خب اطمان اگه علت
کشور بیادر مزم گرفت، اصلا خاطر خوش ندارم اونجا برم، حالم خرابتر میشه.
مادر جان
خدا بیا مرز رفیق،
قضیه چی است مادر جان؟ من اطلاع ندارم.
چی بگویم بچه؟
قضیه مربوط به سالا پیش میشه؟
بله، از اول گفته بودن که خیلی امید به خوب شدنش ندارن. خدا شاهد است دکتر تو چیز نگفته به ما، یعنی چیز قابل نگرانی نیست. هنوز امیدواری هم به ما داد.
بله بله.
خوب میشه به شرطی که زود اقدام.
بله جا امیدواری داد.
گفتم من هند نمیرم، هند نمیرم.
مادر جان چطور کنیم؟ خیه اتر که هست، من باید برم سفارت ایران دیگه. خدا کنه خب ویزه بته.
یعنی تو میگی ویزه نمیته؟
راستش مادر جان شما هم که کم و بیش خبر دارن، در ایران غوغاست، مظاهره پشت مظاهره، بعید است که در این اوضاع و احوال به ما ویزه بته. ها؟
میگم جان مادر،
بله.
همه تمام مدارک مریضی پدرت ببر، انشالله خدا را چی دیدی یک فرج شد و قبول کردن.
خب مگه کی کار کنم؟ راست میگن، تمام مدارک میبرم شاید
قسمی.
بله پدر، بله.
بشکو. ایران گفتی؟
بله ایران پدر جان.
خواهش میکنم دیگه گپ نزن کبیر.
راست میگم مادر جان،
بهانم نگی قدر، باید بری، باید تو خوب شوی. برو جان مادر.
بله مادر.
برو تو پیگیری های پدرت بکو، پیگیری قضیهش باش. تذکره هر سیتایی ما در بکس کلان است، برو بچه‌م پیدا کن بگی برو.
هر سیتایی ما؟
ها دیگه.
تو چرا بری زن؟ نشنیدی که بچه‌ت چی گفت؟ ملک نمیریم، دکتر میریم.
مرد ما گفته باشم
مادر جان،
در هیچ شرایط من تو را تنها نمیمانم.
مادر گلم، مادر خوبم، در اینجا اجازه بده که بگویم که حق با پدرم است.
آفرین.
پدرم راست میگه، ما و پدرم بریم کفایت میکنه. خب بجاش قول میتم زود به زود از وضعیت پدرم خبر کنم و شما تلفن کنم.
مادر جان سه نفری کنم.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، ساواک.
اسم
امان
بجام، نام پدر.
نام پدر کبیر، کبیر.
شغل
در کابل صنف 12 خود خلاص کردم.
واسه چی اومدی ایران؟
خب چند دفعه بگویم، به بازجوی قبلی به یکی سوالات جواب دادم. چی میخواین؟
اینجا فقط من سوال میکنم. گوش کن عوضی، بهتره هرچی میپرسم درست جواب بدی و ما رو نپیچونی، و الا بلایی سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت زار بزنن. فهمیدی؟
فهمیدم. فقط میشه این گروپ خاموش کنی؟ نورش چشمای من آزار میده. خواهش.
خفه شو. چرا اومدی ایران؟ واسه خرابکاری؟ واسه پخش اعلامیه؟
هیچ کدام، به خدا هیچ کدام. مرا هلا کنم.
چرت و پرت تحویلم نده. چرا اومدی ایران؟ 20 روز از اومدنت نشده واسمون انقلابی میشی؟ عکس آیت الله خمینی تو خونت پیدا میشه؟ واسم تعریف کن مو به مو. فهمیدی؟ میشنوم. لالی؟
نه نه، من با خدا هرچی بود گفتم، کل چیز گفتم، با خدا گفتم.
به من نگفتی. شروع کن. یالا
راست دوباره باز از نو شروع کنم. خو گفتم
به جان.
خو من امرای پدر و مادرم در منطقه وزیر اکبر خان میشینیم. پدرم درجه دار ارتش است. خب به تشخیص دکتر تومور سرش باید عملیات شود، یعنی دکتر گفت. به خاطر همین به ایران آمدیم. راستش نسخه ها و تجویزای دکتر از برن سیل کنن. من دروغ نمیگم، باور کنن. دروغ
به فرض که درست میگی.
خب
اون اعلامیه ها، عکس آیت الله خمینی که تو خونه پیدا کردیم از کجا آمدن؟
خب
لابد از کابل چاپ کردی آوردی ها؟
من
با اسلحه‌ای که دزدیدی چی کار کردی؟ به کدوم گروه خرابکار تعلق داری؟ اسلحه رو چی کار کردی؟ تو استوار فضلی رو از کجا میشناختی ها؟
آخ نزن، تو رو با خدا نزن. من کار نکردم. اعلام کنن بیدینا من کار نکردم. خب
به حرف میای، قول میدم
من کار نکردم. اجازه آخ نزن. میگم
شما فکر میکنین که چرا امانولا را سازمان اطلاعات و امنیت ایران یا بهتر بگوییم ساواک دستگیر کرده بود؟ قضیه دزدی اسلحه و اعلامیه ها چه بود؟ ادامه داستان فردا شنونده باشین.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.